صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک برنامه زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد خدمتتون رسیدین در برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه‌های ارتباطی هم دوستان و همکاران عزیز من برای شما زیرنویس میکنن، هم تلفن ها، هم پیام کوتاه و هم از طریق واتساپ که میتونید پیام متنی، پیام صوتی، همه چی خلاصه راه برای شما فراهم هست که بتونید با ما در ارتباط باشید. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه دارم. هر کجا که هستید انشالله که تنتون سالم باشه و بلا از شما دور باشه و دنیا و آخرتمون با تمسک به ذیل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت آباد باشه و عاقبت به خیر باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. پرسیدن کسی که غسل جنابت انجام داده و غسلش به پایان میرسه و قبل از آن که از حمام بیرون بیاد غسلش باطل بشه، آیا باید دوباره غسل انجام بده؟
نه. این دوتا فرض داره. یه وقت است که میانه غسل این اتفاق میفته، فرض کنید سر و گردن رو شسته سمت راست رو داره میشوره، خب حالا اتفاق میفته، فرض بفرمایید که ادرار داره در همون حمام ادرار، این غسل ها نیمه کار است، چیکار باید بکنید؟
این وسط غسل،
وسط غسل،
بله،
غسلش رو ادامه میده تمام میشه، ولی برای نمازش باید وضو بگیره.
بله،
یه وضو اضافه ده، این مال این. و اما اگر غسل تمام شده اون دیگه معلومه دیگه، گفتون دیگه
باطل شده کلا.
نه، غسل باطل نشده، نه، غسل انجام داده تمام شده.
نه نه، از منظورم اینه که از اون خصوصیتی که برای وضو داره
دیگه اصلا تمامه، تمام هیچ از جنابت در آمده. فرض است که اینجوری بگیرید شما غسلش تمام شده برای رفته دستشویی، بله بله، غسل کامله، درسته، صحیحه، فقط برای نمازش باید وضو بگیره.
بله. چون بحث حالا در مورد غسل جنابت این که حالا برخی از مراجع میگن که برخی از غسلا میشه باش نماز بخونی، اگر این اتفاق بیفته دیگه نماز در واقع
بقیه غسلا هم که باش میشه نمازم بخونی، اونام اگر این اتفاق وسط مثلا یه خانومی بود داره غسل حیض میکنه، بین غسل اگر این اتفاق افتاد ولو به فتوای اون بزرگواری که میگه با غسل حیض میشه نماز بخونی، نمیتونه نمازو بخونه. غسل درسته، غسلشو کامل بکنه، برای نمازش وضو بگیره.
بله. آقای خانم رخساره برام پیام فرستادن، گفتن که آیا می توانیم قضایی و واجب را به علت، حالا احتمالاً نماز، نمازهای قضایی و واجب را به علت پادرد و کمردرد نشسته بخوانیم؟ البته بعضی وقتا ایستاده میخونیم، بعضی وقتا نشسته، درسته یا غلط؟
ببینید نماز ادایی به خاطر اینکه زمان محدود داره کاملا معلومه. مثلا فرض کنید که ساعت 12 اذان ظهر میشه تا مثلا 5:30 بعد از ظهر، تو این 5 ساعت و نیم اگر قدرت بر ایستادن نداره میتونه همون اول ظهر هم نشسته بخونه، مثل اونایی که دیگه مریضیشون همیشه ادامه داره. اما نماز قضا اینجوری نیست. نماز قضا نمیگن الان باید بخونی. نماز قضا زمان محدود نداره.
بله.
بنابراین این آدم حتی ممکن است سال دیگه خوب بشه، امید داشته باشه ها، امید به این که شاید سال دیگر خوب بشود بتواند ایستاده بخواند، این نمیتونه الان نماز قضاها رو نشسته بخواند، حتی اینکه سال دیگه ممکنه خوب بشه. بله، مفهوم این سخن اینه که اگر کسی امیدی به خوب شدن نداره، دکتر بهش گفته اینه دیگه وضعیت تو همینه دیگه، حالا تا آخر عمر دیگه باید بسازی دیگه با همین پادرد و کمرد، این دیگه امید به خوب شدن نداره، نداره الان هم خواهد بخونه، نشسته بخونه نماز قضا رو بخونه اشکال نداره. ولی این یه نکته تو این سواله.
بله،
این که میگه گاهی ایستاده میخونم گاهی نشسته، مونه معلوم میشه که میتوندم گاهی ایستاده بخونم. این آدمی که میتونه گاهی ایستاده بخونه نماز قضاهاشو همون وقتی که قدرت بر ایستادن داره بخونه، وقت نشسته نخونه.
بله، حالا همین من می‌خواستم اتفاقا همین رو بپرسم که در واقع طرف وقتی که میتواند ممکنه اولو صد فقط به اندازه مثلا نماز واجب خودش میتونه
ادایی آره. نداره، شاید اونو با سختی نماز اداییشو ایستاده میخونه، ولی کسی است که نه واقعا دائما این وضعیت براش هست، این همونه مثلا 10 دقیقه دیگه بقیهش رو نمیتونه. اگر اینجوریش بله نماز غذاهاش هم میتونه نشسته بخونه.
خب یه سوال دیگه هم مطرح کردن که تقریبا البته ما در لابلای مطالبی که تا الان مطرح کردیم و سوالاتی که جواب دادیم جوابش داده شد، ولی خب به صورت مستقل هم میپرسیم که آیا با غسل جمعه نماز جمعه و نماز مغرب و عشاء رو هم میتوانیم بخونیم؟
طبق فتوای کی؟ ببینید فرق میکنه، یه وقت است که نظر حضرت امام رضوان الله علیه یا نظر مقام معظم رهبری رو میخوان، نه اینا حتی با غسل واجب غیر جنابت هم نمیشه، باید وضو بگیرن، چه رسد به غسل مستحبی. اما اکثر آقایون از معاصرین از مراجع فعلی مثل حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله شبیری، حضرت آیت الله وحید، آیصاف، اینا همشون تقریبا میگن که بله با غسل جمعه و یا سایر غسل‌های مستحبی که تو رساله ها مشخص شده، نه هر غسل مستحبی، غسل‌های مستحبی که مشخص شده از جمله غسل جمعه، بله میتونن بدون وضو عرض می‌شود که نماز جمعه بخونن یا نماز واجب بخونن یا نماز مستحب بخونن، فرق نمی‌کنه.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم که سوال بعدی که یکی از بیننده‌هامون حالا خیلی مفصل سوالشون رو پرسیدن، گفتن سال اولی که خمس پول نقد و قیمت مواد خوراکی که سال بهش خورده بود مبلغ 1,000,000 افغانی شد که 200,000 افغانی خمس آن را پرداختم، تا حالا که 20 سال از اول سال خمسی، حالا احتمالا اولین سالی که سال خمسی گذاشتم میگذره، سرمایه پول نقد و قیمت مواد خوراکی من همیشه کمتر از 800,000 افغانی شده. آیا خمس بر پول و مواد خوراکی که به من تعلق خمس به پول و مواد خوراکی تعلق گرفته یا نه؟ اگر بلی چه قسم و چند باید، به چه شکل و چند باید پرداخت میکردم؟
مشخص بشه مقلده کی هستن، چون عرض کردیم اینو چندین بار توضیح دادیم، ما یه قانونی در خمس داریم به نام قانون جایگزینی یا قانون جبران، حالا شاید جبران بگیم مثلا بهتر باشه، اما جبران جایگزینه. اینجور بود که اگر کسی، حالا ایشون گفت 20 سال پیش خمس رو داد، ما میگیم نه پارسال سر سال خمسیش خمس داده، مالش مخمس شده، مال رو گذاشته کنار، مثلا 10,000,000 بوده 2,000,000ش داده 8,000,000 مخمس شد گذاشت کنار، بعد از اینکه خمس رو داد سال جدید شروع شد، در میان این سال هم هی درآمد جدید اومده و مرتب هم خرج کرده، هم درآمد اومده هم خرج کرده. الان فرض کنید که امروز که گذشته نشسته محاسبه کرده سر سال جدیدش بوده، میبیند که الان کلن براش 8 میلیون بیشتر نمونده. کلن یعنی چی؟ یعنی اون 8 میلیونی که پارسال مخمس شده بود اونا رو همه رو خورده، منتها درآمد جدید اومده، درآمد جدید جایگزین اون میشه. بفرمایید جبران.
بله جبران.
یعنی اونجا عجیبت رفته، مال مخمس رو دادی عجیبت رفته، الان این 8 میلیون الان جبران اون رو میکنه. بنابراین ایشونم که میگن 20 سال قبل اگر هر سالی که اومدن خمس حساب کنن مثلا دیدن که این چیزی که براشون مونده بیشتر از مال مخمس نیست، کمتر که هست بیشتر نیست، یعنی از جیبم خوردن من تازه معناش میشه دیگه.
به.
اگه بیشتر نباشه شاید هم گاهی هم کمتر، معناش این است که از جیبم ما خوردیم دیگه، خمس چی بدیم؟ ولو درآمد جدید داره ها، اینا همش درآمد جدیده ها، ولی درآمد جدیدها خمس نداره. چرا؟ میره همون مال مخمسی که خوردی اونو پرش میکنه. اگه این باشه نه خمس نداره.
درست.
اگر بیشتر از اون مال مخمس باشه خمس داره، بیشتر از اون باشه. یعنی فرض بفرمایید، مثال دادم من، 8 میلیون شما پول مخمس داری، امسال حساب میکنیم اینه که اون چی که داری و نداری پول و نمیدونم عرض میشود که اجناس تو خونه اینا 10 میلیونه، چقدرش خمس داره؟ 8 میلیونش اونو پر میکنه، میمونه 2 میلیون اضافه داری. شما خمس 2 میلیون رو میدید، نه خمس 10 میلیون رو.
بسیار عالی. باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، به ویژه تلفن. دوستان میتونن زنگ بزنن به صورت مستقیم، سوالات شرعی و احکام خودشون رو بپرسن، میتونن پیام کوتاه از طریق 301203 با ما داشته باشن یا از طریق واتساپ پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی برقرار بکنن و ما هم با افتخار پاسخگو خواهیم بود. سوال بعدی که به دست ما رسیده، پرسیدن که اگر از کسی چیزی را که می‌خریم می‌دونیم اون از پول حرام خریداری کرده و ما ازش خریدیم و مصرف می‌کنیم، آیا اون چیزی که ما خریدیم و مصرف کردیم حرام است یا نه؟
یعنی به ما هدیه می‌کنه، از پول حرام خریده و به ما هدیه می‌کنه یا می‌فروشه؟
نه دیگه، خرید و فروشه، منتها میگه اون پوله می‌دونیم که از راه حرام،
یعنی اون وقتی خریده از راه حرام پول داده خریده، حالا میاد می‌فروشه، ولی اینجوری می‌خواد بگه
گفت از راه حرام خریداری کرده.
خب
عرض کنم که ما ازش خریدیم باز. دوباره
ما هم از اون می‌خریم. خب بستگی داره. ببینید اون چیزی که اون خریده با پول حرام خریده، خب بعضی وقتاست که معامله صحیحه ولو با پول حرام باشه، بعضی وقت هست که معامله صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه معامله معمولا در روزگار ما معامله بذمه است، یعنی معامله اصطلاحاً من اینجوری بگم، حالا یه مقداری اصطلاحه ولی خب معنا میکنیم، این به این نیست. یعنی اینجوری نیستش که مثلا اون کسی که پول حرام رو برده چیزی خریده گفته که آقا من این جنس رو میخرم در مقابل همین پول حرام، نه، اون جنس رو خریده به 1 میلیون تمام شد معامله. منتها 1 میلیونی که باید میداده با پول حلال نداده، با پول حرام داده.
طبعا.
معامله درسته، منتها مدیون شده با اون بیچاره فروشنده،
یعنی در واقع صاحب میشه بالاخره.
بله 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 مالک میشه. بله مالک میشه. من اینو که مالک شده میاد به شما میفروشه، اینو نداره اشکالی نداره به این صورت. ولی یه وقت است که بعضی از حضرات مثل حضرت امام رضوان الله علیه اینجا اشکال میکردن، احتیاط میکردن، می‌فرمودن اگر کسی قصدش این باشه که با پول حرامی بره چیزی رو بخره، قصدش این باشه با پول حرام بره بخره، این احتیاط در این است که اون جنس رو نمیتونه درش تصرف کنه، اون جنس رو نمیتونه تصرف کنه. این احتیاط رو حضرت امام داشتن، بعضی از آقایان هم به نظرم دارن این احتیاط رو.
درست. خیلی عالی. سوال پیامیمون امروز انگار خیلی بیشتر از سوالات تلفنی هست، اشکالی نداره، ما هر سوالی که به دست ما برسه پاسخگو هستیم از هر طریقی و به هر شکلی که باشه. گفتن من پولم گذاشتم بانک، سودش رو باید چجوری، خمس سودش رو چجوری باید پرداخت کنم؟
خب ایشون سر سال خمسی داره دیگه، الان امروز سر سال خمسیشه، از بانک میتونه یک استعلامی بکنه، معمولا میگن به بانک مراجعه بکنه، نمیدونم شاید هم مثلا روی نرم افزارهام گاهی ممکنه، نمیدونم اونشو که سپرده گذاری شما دقیقا میاد مثلا سودش مشخص میشه، حالا در هر صورت استعلام بکنه سر سال خمسی، هر چقدر که سود بر اون سپرده گذاری شما اومده بود، اون رو خمسشو میدید. به اضافه این که اون اصل پولم اگر که قبلا خمسشو ندادید، الان باید خمسشو بدید. هر دو.
درست. بسیار عالی. بعد خود اون پوله چی که گذاشتن؟
عرض کردم دیگه، اگر خمسشو نداد الان سال بهش خورده باید خمس بده.
عرض شود که محمد علی صالح زاده بیننده بزرگوارمون از ابرکوه پیام فرستادن، گفتن که طریقه آب کشی کردن لباس نجس در تشت و در زیر شیر آب چگونه است؟ حالا روش شرعیشو رو.
بله بله، خیلی ساده است. شما تشت رو که زیر شیر آب میگذارید، چون قدیما حوض بود، لباس هم تو حوض آب میکشیدن، حوضام کور بود، خیلی راحت بود، کور بود دیگه تمام. لباس رو میزدی تو آب و در میوردی، و حالا اونام که میفرمان باید غسالش خارج بشه، یعنی میچلوندن، اینجوری بگم، پاک تمام. الان که دیگه حوض نیست و عرض میشود که کور نیست و اینها، به جای حوض شما یه تش بگذارید قشنگ زیر شیر، شیرم توش باز کنید. وقتی شیر باز شد، این آب تش حکم آب کور رو داره، چون وصله، وصل به آب کور هست. یا حالا بفرمایید آب لوله رو کور بدانیم یا جاری بدانیم، چون فرقی نمیکنه. آب تش میشه در حکم آب کور، مثل اون حوض میمونه، هیچ اشکال نداره. وقت شما لباسی که عین نجاست نداشته باشه،
بله
عین نجاست نداشته، فقط میخوای آبش بکشی پاک بشه، این لباس رو ببری تو این آب، آب خور بشه، یک کم باید طبیعتاً به بستگی داره. حالا یه وقت جوراب که فوری آب خور میشه دیگه، چیزی نیستش که. یه وقت نه، یه لباس زمستونیه که مقداری بیشتر باید بمونه. در هر صورت اون لباس رو میبری زیر آب، شیر آبم وصله، لباس آب خور میشه کاملا، آب که گرفت از تش در میارید، میچلونید، آبش خالی میکنید، میشه پاک. مثل همون حوضه، هیچ فرقی هم نمیکنه.
حالا در ادامه هم گفتن که آیا بعد از قطع آب درون تش نجس محسوب میشه؟
نه، پاکه، مثل همون حوضه، هیچ فرقی نمیکنه، پاکه، چون شیر باز بوده، آب بهش وصل بوده، این آب پاکه. و عرض میشود بله، شیر رو که میبندید از این به بعد مهمه، چون آب میشه قلیل از این به بعد. وقتی قلیل شد، الان اگه یه لباس نجس توش بزنید نجسه.
درست،
نجسه. ولی هر وقت شیر رو باز بکنید اتصال به این پیدا بکنه، حکم آب کر رو داره.
بعد استاد، اصلا مثلا شستن لباس یا آب کشی لباس حتما لازمه که مثلا تشتی ظرفی زیرش باشه؟
نه، نه،
مستقیم
نه.
میشه.
بله، شما زیر شیر نگرفتید خود لباسو؟ نه. چرا دیگه؟ فرض کن مثلا، حالا میگم چیزایی که کوچیکه خیلی راحت، یا
حالا توی روشویی مثلا طرف،
بله هیچ اشکالی هم نداره، زیر شیر هم میتونید آب بکشید پاکم باز.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم، در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و انشالله میخواییم تلفن های شما رو هم پاسخ بدیم. یادآوری میکنم که صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام به آدرس @ زمزم احکام _ ولایت هست. عزیزان میتونن برن دنبال بفرمایند، بخش های از این برنامه اونجا بارگذاری میشه و سوالات هم جواب داده میشه. @ زمزم احکام _ خط تیره پایین ولایت سرچ بکنید، خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. سرکار خانم سوکی از بروجرد پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم سوکی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید یک سوال داشتم راجع به روزه. من روزه سر مثلا شیردهی و بارداری داشتم، قضا گرفتم. بعد شیردهی و بارداری فرمودن که کفاره هم داره، باید کفاره هم بدم.
بله.
حالا چند سال بعد تأخیر بیفته کفاره تأخیرم دارم میشه تو تا کفاره؟ میخواستم اینو بدونم. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد بفهمید پاسخشون رو.
خب ببینید، خانمای باردار و خانمای شیرده هر دو حکمشون یکسان مشترکن. اینها به تعدادی که در ماه مبارک رمضان روزه نگرفتن، بعد از ماه رمضان دو تا وظیفه دارن. یکی اینکه قضا کنن. اگر قضا کنن بین این رمضان و رمضان بعد که 11 ماه، یا قضا نکنن، از جهت کفارش فرق نمیکنه.
درست.
خلاصه باید برای هر روزش حدود 750 گرم مواد غذایی رو، یک مد طعام، اینو به فقیر بدن.
به علتش هم اینه که چون مریض حساب نمیشن و روزه رو نگرفتن. به هر صورت
مد طعام به اضافه غذا.
بله.
این
غذا هم
مسلمه. منتها یه سوالی که هست، اینه سوالیشون که خیلی خوب، حالا من مد طعام رو دادم ولی روزه‌مو تا ماه رمضان بعدی نگرفتم، آیا به خاطر اینکه تأخیر انداختم روزه رو تا ماه رمضان بعد، اینم یک کفاره، شما یک کفاره دارید به نام کفاره تأخیر قضا،
درسته؟
آیا کفاره تأخیر قضا بدم یا ندم؟ این رو بعضی از آقایون فرمودن نمیخواد، ولی بسیاری از آقایون میگن احتیاط در این است که بله دو تا کفاره بده. چرا؟ چون هر دوش مال، ببینید یکیش مال چیه؟ یکیش مال اینه که شما تأخیر بندازی نندازی، این است که شما
باید بدی کفاره رو.
همین که ما رمضان تموم شد اصلا این جالبه، همین که ما رمضان تموم شد کفاره بدی. خب بعد باید قضا میکردی، قضا نکردی تا ما رمضان بعدم قضا نکردی. قضا نکردی این کفاره تأخیر قضا هم داره بنابر احتیاط.
حالا من یه جور دیگه برداشت کردم از سوال ایشون که اصلا خود کفاره رو مثلا از این ماه رمضان تا ماه رمضان کفاره به عهده ما بوده، کفاره رو ندادیم،
درست.
جریمه داره؟
نه 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 نه، اگر منظور اون هست،
آره یعنی تأخیر کفاره آیا جریمه داره؟
اگر منظور اینه که کسی کفاره باید میداده نداده، دو سال دیگه به فکرش افتاده کفاره بده، اضافه نمیشه، ولی باید اون 750 گرم رو که میخواد بده جنس رو به هر قیمتی هست بخره بده، یه اون مهم نیستش گرون شده ارزون شده هرچی،
درست،
ولی دیگه چند برابر نمیشه، تساوی بالا نمیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. من از افغانستان هستم و طبق شرایط کنونی افغانستان مردمی که از کنم که در مردم، حالا من طبق در واقع نوشته ایشون میخونم دیگه، نمیدونم حالا شاید یه وقتی اگر جسارتی نشه خدمت دوستان عزیز افغانستانی ما، گفتن طبق شرایط کنونی افغانستان مردم کوچی و دهاتی اطفالشان را به فروش میرسانند و اگر ما به خاطر آینده اطفال آنها را بخریم و بزرگ کنیم آیا اشکال دارد یا خیر؟
خرید و فروش انسان حرامه، اصلا معاملش باطله، انسان قابل خرید و فروش نیست. قاچاق خیلی جالبه آقای اسماعیلی عزیز، این غربی که الان اینقدر داره نعره میزنه و نمیدونم حقوق بشر و ما پیشتازیم و نمیدونم منشور سازمان ملل فلان، خب چیزی که در اسلام اومده روش خط بطلان کشیده شده دارن گر رو گر، میدونید دیگه، دارید میبینید دیگه، کشتی دارن قاچاق انسان میکنن، در واقع خرید و فروش میکنن الان. نه، اسلام در فقه خودش میگه که خرید و فروش انسان حرام است، جایز نیست، باطل است، یعنی اصلا معامله باطله، من بچه خودم بفروشم پول بگیرم، پول مالک نمیشم، این نکته مهمه، مالک نمیشم، بفروشم، کسی هم میخواد بخره، کسی میخواد بخره پول میده، حالا اونی که میخواد بخره ممکنه اسمشو بگذاره خریدن، ولی میخوام من بچه رو گرفتم بزرگش کنم،
بله
خیلی خوب باش باش، تو ایرانم بهزیستی تحت یک شرایطی فرزند رو میده به یک خانواده‌ای با شرایط خیلی سخت که اونا بزرگش کنن، ممکنه بهزیستی هم یه مبلغی هم بگیره، اما این غیر از این است که خرید و فروش بشه. یعنی شما اگر یه پولی دادید یه بچه‌ای رو آوردید پیش خودتون، ثوابم داره خوبه، حالا بزرگش بکنید خلاصه تحت تکفل شما باشه خوبه، ولی اون پول رو به عنوان خرید و فروش ندید، چون معامله باطله، معامله
همین که خودشون نیتشون مثلا موقع حالا تحویل گرفتن بچه
اب نداره، اب نداره نیتش میشه که حالا ما این پول رو بدیم به پدر مادر این بچه، حالا برن زندگیشون رو بکن،
عنوان معامله و خرید و فروش
نباشه، نخره
نباشه. بعد در ادامه گفتن از این که ما نمیدانیم نطفه پاک است یا نه، مثلا حالا حلال زاده است یا حرام زاده، انشالله
حلال زاده است، انشالله حلال زاده است، در کشور اسلامی قانون اینه. خب الان ما تو ایران هم عرض کردم دیگه، بچه رو میاره از بهزیستی، گاهی اصلا معلوم نیست این بچه رو سر راه گذاشتن، خود بهزیستی هم نمیدونه پدرش کیه مادرش کیه، ولی ما باید حکم کنیم به این که این بچه بچه مسلمان است و حلال زاده است، دو تا، یک مسلمان است، کشور اسلامی. اگر اصلا یه چیز دیگه بگم براتون، یه جنازه رو شما پیدا کردید، جنازه رو میبرید قبرستون مسلمان ها یا میبرید یه جای دیگه؟ نه، چرا؟ من که نمیدونم این مسلمان است که، چی میگید شما؟ میگید چون در کشور اسلامی این جنازه پیدا شده محکوم به حکم اسلام است. حالا بچه هم همینطوره، بچه هم که ما نمیدونیم بچه پدر مادرش کی بوده چی بوده، مسلمان است، یک، دو نمیدانیم خدای نکرده حرامزاده است یا حلالزاده است، میگیم حلالزاده است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تلفن بعدیمون آقای محمد آقا از نهاوند پشت خطن. محمد آقا خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام،
سلامت باشید، بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور عزیز.
ممنونم محمد آقا، بفهمید سوالتون رو.
یه سوال شهری داشتم، گفتیم اگر پدری به رحمت خدا بره بعد مال اموالی داشته باشه که بتونن برش نماز خریداری کنن، آیا میشه که به جای اینکه پسر بزرگ از جا بیاره از اموالش نماز روزش بدن؟
بعد وصیت کرده یا نه؟
وصیت نه، خب متأسفانه آخر عمره چی بود، یه مقدار مریض بود و بهش نتونست مثلا وصیت کنه.
درست، بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم، متشکریم، خداحافظتون باشه انشالله. آقای قنبرزاده از شیراز، نه بله از گیلان غرب، اسم نگفتید بچه ها. آقای قنبرزاده، خب پیام صوتی رو پس بشنویم. آقای قنبرزاده از شیراز پیام صوتی فرستادن، سوال شرعی ببینیم چی هست.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی، خدمت استاد بزرگوار حاج آقا وحیدپور.
سلام خانم قمبر،
خدا رو شکر که بعد از 3 ماه دوباره ما برنامه شما رو داریم. متاسفانه تو این مدت دائم پارازیت توی برنامه مینداختن و ما محروم بودیم. خب قد 3 ماه من سوال دارم، ولی خب چون وقت نمیشه چند سوال مختصر میپرسم. اولی سوالم در رابطه با خمسه که 2 تا خواهر برادر هستن، سید هستن، پدرشون رحمت خدا رفته، تحت سرپرستی مادر هستن، متاسفانه هر دو معلول هستن و خب نیازمند. میخواستم ببینم با وجودی که سرپرست خانواده سید نیست، آیا حق سادات به اینها تعلق میگیره یا نه؟ یه سوالمه. سوال بعدی اینه که کسی که حج تمتع رفته قبلن، اگر دوباره بخواد بره آیا کارش درسته یا نه؟ اگر بخواد به نیابت پدرش بره که رحمت خدا رفته، البته پدر واجب الحج نبوده، آیا اگر یه موقع بخواد بره به نیابت پدر بره بهتره یا به صورت مستحبی بره؟ اینم یه سوال. یه سوال دارم در رابطه با تسبیح تربت، میخواستم ببینم با تسبیح تربت هم میشه بدون وضو دست زد و ذکر گفت یا اشکال داره؟ لطف کنی یه سوالم در مورد این همستر، یه حیوان کوچیکیه تقریبا مثل موشه، میخواستم ببینم این پاکی یا نجسه. حالا البته فضل و ادرارش که مسلما نجسه، ولی چون با دهانش بدنش رو تمیز میکنه، میخواستم ببینم واقعا از نظر پاکی نجسی چجوره. ممنون میشم، خدا خیرتون بده، جوابمو بدید. حسن نباشین، موفق و معید باشین.
خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم قنبرزاده عذرخواهی میکنم، چون دوستانم تا فرمان نگفته بودن آقا یا خانم، من اشتباهی گفتم که آقای قنبرزاده، سرکار خانم قنبرزاده ممنونیم ازشون. جناب آقای محمدی از گیلان غرب خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشی، خدا فقط بیا به همتون، یعنی همه اول ساخت ماشاءالله صلوات وقت تنها. من سوال دارم، مثلا من یه تصویر دارم گاهی مادر نیابتا 100 دلار یا 102 دلار نیابتا، مثلا میگم 100 صلوات به نیابت بزرگوار محمد و آل محمد، یا دندون هم میفرستم گاهی گاهی مادر، مثلا همینطوری. اینو میخواستم مطرح کنم، خدا خیر تو بده.
خب آقای محمدی جان،
ماشاءالله
آقای محمدی،
خیلی ممنون.
آقای محمدی صدای منو دارید؟ دقیق سوالتون رو متوجه نشدیم که منظورتون چی بود.
سوالم اینه، میبخشید، من یه تسبیح، مثلا تسبیح همینطوری دست میارم 100 دلار، میگم 100 صلوات به محمد و آل محمد، یا دندون صلوات بفرستم.
دندون یا 100.
خب حالا متوجه شدیم، چشم، ممنونیم، خداحافظتون باشه انشالله.
خداحافظ، خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بریم سوالاتی که مطرح شده جواب بدیم و انشالله در خدمت بیننده‌های عزیزمون باشیم. خب عرض کنم که
از نخامد،
بله خانم سوکی رو جواب دادیم استاد ها؟
بله
بله، محمد آقا از نهاوند، درست. عرض شود که پدرشون، آره من حالا یه لحظه شک کردم که جواب دادیم یا نه، پدری که از دنیا رفته، پسر بزرگ آیا حتما باید نماز و روزه رو انجام بده یا اینکه از اموالش از پولهاش میتونن خریداری بکنن برایش نماز روزه.
اگر وصیت نکرده ورثه میتونن بگن به ما چه مربوطه، وصیت نکرده میتونه ثلث مالش رو وصیت کنه، دلش به حال خودش میسوخت، ما هم وصیت اگر کرده بود ثلثش خرج خودش میکرده. بله. ولی الان ثلث میره تو جیب ما و از اینجوری انداز سر یک ریالش هم وایستادن. متاسفانه مال دنیای اسماعیلی عجیب شیرینه و امروزه یکی از نزاهای بسیار بسیار پرمشتری همین نزای ورث. خیلی عجیب، خیلی
برادر خواهر در مقابل هم
دیگه برادر خواهر نمیشناسه دیگه، میگه نه ما چیا ورداریم بدیم برای پدر مادرمون، مثلا برای بابامون نماز روزه. نه، اگر اینجور باشه پسر بزرگتر باید به وظیفه خودش تکلیفش که نماز روزه قضای پدر هست عمل بکنه. این مال این، مگر اینکه ورثه بگن کار نداریم، وصیت نکردی که نکردی، اب نداره، ما راضی هستیم، ما راضی هستیم از پول ما که سهم ماست بردار میدیم نماز و روزه اجیر میکنیم، نماز و روزه بخونن، شما هم دیگه نمیخواد بخونیم، دادن کسی اجیر کردن خوند، اگر خوند داد دیگه تکلیفی بر گردن پسر بزرگتر نیست. این مال جایی که وصیت نکرد، اگرم وصیت کردی خب حقشه دیگه، وصیت کرده از ثلث مال من مثلا 5 سال نماز 5 سال روزه بدید انجام بدن، خب طبق وصیت داد عمل بشه، اگر عمل شد دیگه پسر بزرگتر چیزی به گردنش نیست.
بسیار عالی. خانم قنبرزاده بیننده بزرگوارمون که حالا گفتن مدتی هم بود نتونستن شبکه ولایت رو ببینن، ما خیلی خوشحال هستیم که بازم خدمتشون هستیم. چند تا سوال مطرح کردن، گفتن که سرپرست خانوار سید نیست اما 2 فرزند حالا دختر و پسر هستن، سیدن، معلولم هستن، یعنی مشکل دارن، میشه سهم سعادت رو بهشون داد؟
ببینید سهم سعادت رو باید تملیک به سید بکنیم، این خیلی نکته مهمیه. یعنی تملیک یعنی چی؟ یعنی بدیم که اونها مالک بشن. خب سرپرست خانوار که مادر اینهاست که سید نیستش که، خب ما سهم سعادت رو بدیم به این مادر، خب یعنی چی آخه؟ برای چی تملیک به او که نمیتونیم بکنیم چون سید نیست؟ تملیک بچه ها میخوایم بکنیم که خب مادره چی کار است؟ مگر اینکه یه وقت اتفاق میفته بچه ها صغیرن، بچه سیدا صغیرن، مادرشون قیم بچه هاست، یعنی شرعن حق تصرف در اموال داره، بله اونو میتونیم، اونو میتونیم مادر به عنوانی که قیم بچه هاست، سهم ساداتی که مال بچه هاست بدیم به او، اونم تازه مصرف خودش نمیتونه بکنه، سهم ساداتو فقط مصرف بچه ها بکنه. ولی اگر اینها معلولند ولی نه هوش و حواس دارن، یعنی جوری نیست که نیاز به قیم داشته باشن، یعنی اینها مجنون نیستن، دیوانه نیستن که شما بفرمایید که اینا نیاز به قیم دارن. اگر اینجوری باشه نه، باید دست خودشون بدیم، دست خودشون.
اگر حالا با توجه به این توضیحی که ایشون داده ممکن در خانه افتادن و اصلا نه حساب بانکی نه چیزی،
خب اگر ببینید اگر واقعا هوش و حواس دارن با یه وکالت کار حل میشه، یعنی اینا وکالت بدن به مادر برای اینکه مال اونها رو مادر بگیرد و برای اونها خرج بکنه، اب نداره، اشکالی نداره.
حج تمتع گفتن خودشون یک بار رفتند، پدرشون واجب الحج نبوده، میتونن به نیابتشون برن یا برای خودشون مجدد برن؟
هر دوش میشه، کسی که خودش رفته حج واجبش رو حجت الاسلامش رو انجام داده، بار دوم میتواند مستحبی برود، میتواند بار دوم رو به نیابت از پدر بره، حالا یا به نیابت که حج واجب انجام بده، یا اگرم به گردنش نبوده حجی رو به نیابت از پدر انجام میده، میشه مستحبی، اشکال نداره.
بعد حالا به صورت کلی یک بار کسی رفته حج تمتع مجدد رفتنش
تأکید شده؟ بله، شما تو دعاهای ماه مبارک رمضان بخونید، فی عامی هادا و فی کل عام ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هادا و فی کل عام. یکی از چیزهایی که اسراف درش نیست، این خیلی قابل بحثه، چون مردم آخر وقتی 40 میرسه یه گروهی پیدا میشن تو فضای مدن، ای بابا چند بار میری کربلا؟ اصلا در زیارت و در انجام مستحبات اسراف نیست که شما بگی آقا من هر سال چند بار میری مشهد، اسرافه؟ نه، مشهد رفتن زیارت حضرت رضا سلام الله علیه اسراف نیست، حج رفتن ولو هر سال باشه. ببینید ما نمیگیم که به فقرا نرسد بره مکه، ما که اینو گفتیم، ما داریم میگیم تکرار حج تکرار زیارت اسراف نیست، این نفع نمیکنه اونو، در کنار شما بفرمایید بله
شما که حج می روی به فقرا هم برس. خب یه کسی هر دو رو انجام میده. بهش بگیم نه نباید حج بری، نه داره به نیازمندان هم میرسه. در هر صورت اون تکرارش از نظر شرعی کاری که مورد مذمت قرار گرفته باشه نه اینجوری نیستش.
سوال سومشون هم تسبیح تربت سید الشهدا بدون وضو میشه دست گذاشت؟
بله، شرطش وضو نیست، ولی خب حالا تربت سید الشهدا اگه تربت واقعی عرض میشود سید الشهدا باشه خیلی احترام داره و خوبه که آدم با وضو باشه، ولی شرطش نیست، اشکالی نداره.
البته اینها معمولا خاک کربلاست،
یعنی ولذا من قید زدم آره. اگر تربت واقعی سید الشهدا باشه.
بله، این حیوانی که گفتن شبیه موشه همستر چی هم
پاکه. مثل خود فرض کنید مثل خود موش. موش حرام گوشته، خب هم حرام گوشته و هم خونش نجسه و هم فضلش نجسه، چون خونگرمه، به اصطلاح ما میگیم خونگرم یعنی خون جهنده داره. مثل گربه است، مثل خرگوش، فضلش نجسه، خونش نجسه، حرام گوشت هم هست، ولی بدنش پاکه. فضلش نجسه، بدن پاکه. درست. این هم همونطور.
غیر از دو تا حیوان که همیشه فرمید،
غیر از سگ و خوش دیگه بقیه حیوانات همین.
آقای محمدی عزیز و بزرگوارمون از گیلان غرب که خیلی لطف داشتن به شبکه جهانی ولایت هم گفتن، حالا گاهی تصویر رو برمی‌دارن، گاهی دونه دونه، گاهی صد تا صد تا صلوات، یا میگن مثلا یه دونه رو میگن صد تا صلوات، این شکلی.
منظورشون این است که صد تا رو با یه نیت. آره. چه اشکالی داره؟ شما نیت می‌کنی صد تا صلوات را، خب ثوابش ان شاءالله برای پیغمبر و آل پیغمبر باشه. چه چیزی بهتر از این؟ گاهی هم نه، میگی این یه دونه صلوات مثلا مال فرانی، یه دونه دیدید گاهی هم تو مجالس اینجوریه، مثلا میگه که هدیه نثار ارواح طیبه شهدا صلوات، یه دونه صلوات دوباره اینو میفرسته، بعد میگن مثلا فرض کن برای شفای مرزا صلوات، دونه دونه، هیچ فرقی هم نمیکنه، هیچ فرقی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. ما هم این لحظات برنامه رو متبرک میکنیم و مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه بخشی ببینیم برمیگردیم، سوالات شما رو باز جواب میدیم.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشتند شاد و مسرور بازآیند و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی. و پرده‌ای که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار. ای مهربان ترین مهربانان.
اینجا برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هست و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه ارتباطی هم مرتب برای شما زیرنویس میشه، هم میتونید تماس بگیرید هم از طریق فضای مجازی برای ما پیام صوتی و متنی و ارتباط صوتی خلاصه برقرار بفرمایید و ارسال بکنید. پاسخگو هستیم و صفحه اینستاگرام زمزم احکام هم که خب فعال شده، میتونید اونجا هم دنبال بکنید، هم فالو بکنید، هم بخشی از برنامه اونجا بارگذاری میشه. سوال شرعی هم دارید میتونید در میون بگذارید @ زمزم احکام _ ولایت. اما آقا مهدی از شیراز پرسیدن که در سجده زیاد اشتباه میکنم، نمیدونم یک سجده رفتم یا دو سجده، بعد میگن دوباره یک سجده انجام میدم، یعنی میگن یه سجده دیگه انجام میدم. درسته کارشون یا
نه؟ ایشون اگه کسی رو شک هستن در این مورد خاص مکرر شک میکنن، نباید به شکشون اعتنا کنن. یعنی میگه من نمیدونم الان سجده اولمه یا دوم، میگه انشالله دومه. یعنی به شک دیگه ترتیب اثر ندن. بله اگر یه کسی باشه که شکش متعارفه، حالا یه ماه یه بار ممکنه، مثلا شه هفته یه بار ممکنه، طبیعیه این. اون اگر باشه نمیدونه الان این سجده اوله یا سجده دوم، معلومه سجده دوم کرده باشه، اونجا باید یه دونه سجده دیگه انجام بده، ولی کسی رو شک خیر.
درست. پس انشالله آقا مهدی نهاد داشته باشن. بیننده بزرگواری در خصوص خرید و فروش ارز دیجیتال جناب استاد پرسیدن.
ببینید اون چه که الان اخیراً همین یکی دو روز قبل از دفتر مقام معظم رهبری از ایشون بر ما فرستادن این است که ایشون فرمودن که طبق مقررات و قانون. حالا مقررات و قانون چیه الان؟ ببینید یعنی موکول کردن به قانون طبق مقررات. اون وقت ارزهای دیجیتال دو تا مطلب داره، اینو گاهی بعضیا خلط میکنن، یکی استخراجشه یکی خرید و فروشش.
بله.
استخراجش خب اومده جمهوری اسلامی قانون براش گذاشته که قاچاق شما نری استخراج کنید، ماینرا، دستگاه ها. اینا مصرف برقش بالاست. خب شما وقتی میرید این کار میکنید، مصرف برقی که شما میکنید به اندازه ممکنه فرض بفرمایید که 20 خانوار باشه، لطمه میزنه. این قاچاقه، این خلاف مقرره. ولی اگر اینو رفت قانونیش کرد، قانون گشکال نداره. خب طبق تعرفه ما پرداخت کن، این میشه استخراج. نوعاً افراد که تو این رمز ارزها کار میکنن استخراج که نمیکنن که.
خرید و فروش
میکنن. خرید و فروش ارزش الان تو مجلس متاسفانه هنوز مطرح نشده که بخواد به صورت قانون مصوب در بیاد، شورای نگهبان هم تایید کنه. بنابراین که فرمودن اگر خلاف مقررات نباشه اشکالی نداره. ولی اون چیزی که بررسی شده، من اینو بارها عرض کردم که دوستان ما در انجمن اقتصاد حوزه علمی قم که خودشون هم عضو کمیته بورس بانکداری اینا هستن، این تو متنن بررسی که کردم، رمز ارزها اکثرش پشتوانه مالی داره، یعنی مال بانک های مرکزیه. مثلا فرض کن چین بانک مرکزیش رسمن داره ارزه، مثلا روسیه داره، کشورهای خلیج دارن که کشور خودمونم بناست که انشالله داشته باشیم. اینا رو نوعا میگن که هم مالیت داره هم قراری نیست، یعنی اونجوری نیست که ریسک بالا داشته باشیم پشتوانه. ولی بیت کوین رو توصیه میکنن دوستان ما که ما باشون بحث کردیم، اون رو توصیه میکنن به لحاظ شرعی ورود نکنن، چون بیت کوین به جایی
وصل
نیست، هیچ بند نیست، یعنی معلوم نیه دفعه تقش. لذا هم تو مالیتش هم تو قراری بودنش و این ریسک بالاش این دوتا شبهه رو دارن و میگن که وارد نشن.
بعد مراجع معظم تقلیدی دیگه
مراجع چیه؟ معظم هر کدومی ببینید خیلی بعضا موضوع براشون روشن نبوده. واقعا هم میدونید که رمز ارز معناش این است که شما با یه فرمول داری خرید و فروش میکنید. با یه فرمول، همینه، با یه رمز خرید فروش میکنید. وقت تو معاملات ما یک سری قواعد و اصول داریم، باید اینا باشه، مالیت باید داشته باشه، قراری نباشه و و و اینایی که خوندیم دیگه تو احکام معاملات. آقایون نوعا میگن که این اصول و ضوابط تو این عرض رمزها مراعات نمیشه، ولذا حداقل شبهه دارن، اشکال میکنن. خب بعضن خیلی راحته، مثل از آیت الله سیستانی فرمودن که شما، ایشون میفرماید که من نظر خاص تو این ندارم، شما میتونید به کسی دیگری دیگه. آره به مرجع دیگه مراجعه بفرمایید. آره مثلا حضرت آیت الله مکارم چون موضوع رو مفصل بررسی کردن، ما داریم بررسی موضوعیش رو مثلا داریم، لذا ایشون رو اون اساس اشکالاتی که شده احتیاط میکنن،
جایز نیست میگن.
بنابر احتیاط،
بنابر احتیاط
به این صورت.
درست، بسیار خیلی ممنونم. تلفن بعدیمون آقای بلوچی از سیستان و بلوچستان پشت خطن. آقای بلوچی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما علی آقای گل و استاد وحیدپور.
سلام علیکم و سلام و رحمت.
خیلی ممنونم، بفرمایید برادر.
خسته نباشید، وقت شما
بخیر.
قربان، یه سال من یه ماشین خریدم، خب؟
بله.
به یکی بنده خدای دادم، اون موقع من مریض بودم، اون رفت ماشین رو خرید. یه مقدار پول از پول اون بنده خدا، 1.5 میلیون که من پول از پول اون بنده خدا اومد برای ماشین من، اون فراموش کرد. خب؟
بله.
الان اون بنده خدا به رحمت خدا رفته. منم از آب وجدانم تکلیفم چیه، چه کار کنم؟ آیا همون 1.5 میلیون رو به خانوادش پرداخت کنم؟ زن و بچه داره، محتاجه، یا کار دیگه بکنم؟ چه کار میتونم بکنم؟
درست.
پس الانم اون پول ندارم که الان بدم، آیا بهشون بگم؟ اگر بگم که رسوا میشن، چون زنده بود نگفتم، کار بدی کردم، الان از آب وجدانم، شاید خودم بمیرم، ندارم اون پول حالا.
درست.
چه کار کنم؟
چشم، انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما آقای بلوچی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما،
سلامت باشید، خداحافظ شما. خب آقا بفرمید.
ببینید این که ایشون خب 1.5 میلیون بدهکاره، این که درش حرفی نیست. حالا خود صاحب پول فوت شده، باید به ورثه بده، اینم روشنه.
بله.
به ورثه کیه؟ خانومش هست، بچه‌هاش هستن، ممکنه پدر مادرم داشته باشه، اینم بهش توجه بکنن، نه اینکه بره همین رو فقط بده دست
بچه‌ها. یعنی اگه پدر و مادر زنده باشن،
بله ارث میبرن،
بله اونها هم جز ورثه،
اطلاعی نداشته باشن، حق دارن تو این. این نکته. نکته دومی که باید، چون تورم ما داریم، نرخ تورم هم بالاست، باید ببینیم ایشون این بدهی شما مال کیه. یه وقت زمان وقتی طول میکشه، ارزش پول به شدت میاد پایین. یعنی مثلا فرض کن مال 5 سال پیش بوده، مثال میزنم 3 سال پیش بوده، 1.5 میلیون اون وقت ارزشی که داشته الان ممکن نصف شده باشه. وقتی نصف شد طبیعتاً باید دو برابر، قاعدش اینه دیگه. وقتی درست. نصف شد ارزش از این طرف شما،
یعنی 1.5 میشه مثلا 3 تومن،
3 تومن میشه. اینم باید دقت. البته میتونن مصالحه کنن با ورثه، یعنی بگن ما 1.5 بدهکار بودیم، نتونستیم من بدیم، حالا این که حالا تورم است، این شما بیاد رضایت بدید به این که همون 1.5 رو اگر رضایت دادن، بله مصالحه میتونن بکنن. این مالی. نکته آخر این که ایشون میگه که خب من الان ندارم، اب نداره، ما هم ممکنه مدیون به کسی باشیم، فعلا نداشته باشیم، ولی باید بدیم. ایشون میگه شاید من بمیرم، باید وصیت بکنید، وصیت بکنید به فلان خانواده با این آدرس با این مشخصات، من 1.5 میلیون بدهکارم.
چه سالی اونم
بنویسید، اونم چه سالی، که اونام نرخ تورم رو درش لحاظ بکنن بعد از شما بخوام بدن، یعنی جوری بشه که حق اونها ضایع نشه، با توجه به این نکاتی که عرض کردم.
درست. حالا ضمن این که شما هم توضیح، ایشون هم گفتن که مثلا الان نمیتونن به خانوادهشون برن بگن، قاعدتا حالا رضایت
این، ببینید این که به خانوادهش نمیتونه بگه لزوم نداره به اونها بگه، مهم این است که پولو به اونها برساند. حالا به یه صورتی خلاصه بده، به واسطه ای به اونها برسوند، نگید که بگه که این یه کسی بدهکار بوده به شما داده، اونام کاری ندارن، خب بدهکار بوده اونام خوشحال میشن، لزوم نداره که معرفی کنن این پول مال کیه، کی بدهکار بوده، چی بوده، آبروی شما. نه، امروزه خیلی کارا آسونه، حساب بانکی هست، شماره کارت هست، میشه این کارا رو کرد.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزار. به به از کربلای معلا کشور عراق برام پیام فرستادن. مصطفی اشامی از کشور عراق کربلای معلا، استاد سوالشون این هست، گفتن که پدر که فوت کرده مقلد مرجع تقلید دیگری بوده، ارث ورثه‌اش به فتوای کدام مرجع تقلید باید تقسیم بشود؟ آیا مرجع خود طرفی که فوت کرده یا مرجع تقلیدی که پسر بزرگشون انجام می شود؟
نه، مسائل ارث اختلافی نیست. تقسیم اموال طبق فتوای آقایون یکسانه، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی اینجوری نیست که بگیم تو ارث این مسئله با اون، بله خیلی کم، خیلی به ندرت. الان من میگم بله. مثلا در ارث بردن همسر از شوهر، این که آیا از زمین ارث میبرد نمیبرد، اینجا یه اختلاف کوچیکی هست که مشهور آقایون میگن ارث میبره، بعضی از آقایون که الان طبق قانون جمهوری اسلامی هم این شده، بله طبق فتوای مقام معظم رهبری، بله این خانم حتی از زمین هم ارث میبرد. و الا تو چیزای دیگه بگیم نه اونجا اون آقا میگه ارث میبره، اون آقا میگه ارث، نه اینجوری نیست.
پول نقد و اینا هم همینه.
بله هیچ فرقی نمیکنه. پول نقد که ارث میبره، بله بله، فقط زمین، بله فقط زمین.
چون بعضیا مثلا میگن هوایی به قوله،
نه
بعضیا میگن نه. خود
نه اشتباه نشه، همون زمینی که ساخته، یه وقت زمین است که ساختمون نداره، مثل زمین کشاورز اون که معلومه مثلا ارث نمیبره، یه وقت زمینی است که مثل زمین خونه است که ساختمون داره، از ساختمان ارث میبره، بهش میگن هوایی.
بله
هوایی یعنی اعیان.
بله
به زمین میگن عرصه، از عرصه ارث نمیبره، از اعیان یعنی هوایی و ساختمان ارث میبره.
بله بعد حالا چون اینجا اسم پسر بزرگ رو آوردن، شاید مثلا مربوط بشه به نماز و روزه ها و فلانی حرفا،
یه بحث دیگه است.
من میخوام بگم که چون آخه اینجا مثلا نظر مراجع متفاوتی که پدر،
بله بله همین عنوانی... این دیگه ربطی به تقسیم ارث نداره. این تکلیف خودش رو میخواد بدونه، تکلیف خودش طبق فتوا. ببینه من الان تکلیفم طبق فتوای مرجع تقلیدم این است که نماز و روزه پدر را فقط قضا کنم یا و مادر را، این یه بحث جدایی است. این بله طبق تکلیف خودش عمل میکنه، طبق فتوای مرجع تقلید خودش. آیا فقط نماز و روزه ای که از روی عذر انجام نشده من قضا کنم، یا کلن هر نماز و روزهی ولو عمدی پدر و مادر من انجام ندادن؟ این دیگه ربطی ندارد به تقسیم ارث و اینها، یه مسئله جداییست که طبق تقلیدش عمل میکنه.
بعد استاد در این که از اموالش مثلا بردارن، از یک سوم بردارن، وصیت کرده، اینجا اختلاف نظر بین مراجع هست
که چی؟
برای نماز
اگر
و روزه،
اگر وصیت به ثلث کرده، وصیت به ثلث کرده باشد که نماز و روزه عرض می شود برام اینقدر بگیرید، از همون وصیت به ثلث کرده نه همه میگن.
آها اینجا اختلاف نظر این بس.
از ثلثش برداشته میشه و باید مصرف بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. خانمی پیام فرستادن گفتن استفاده از رژ لب حالا بیرون از خونه برای خانم ها اشکال داره یا خیر؟
بله خب رژ لب برای چی میزنن؟ بله برای کرم ضد آفتاب که نیستش که،
برای زینت و زیبایی.
برای زینت دیگه، رژ لب هیچ اثر دیگه غیر از زیبایی نداره دیگه. بله زینت زن در مقابل نگاه مرد نامحرم جایز نیست. حالا جالب بگم براتون آقای اسماعیل، پریروزا یکی از آقایون از تهران زنگ میزد، آدم متدین نیست، شرکتی داره، کارمندان خانومم داره، میگه این کارمندای ما نمازخون روزه‌گیرن ولی با لاکشون وضو میگیرن، هر چی من بهشون میگم میگن نه اشکال نداره که، چه اشکال داره با لاک وضو گرفتن؟ گفتم که ببینید دو تا مطلب است، یک این لاک مانعه پس وضو باطله، غسلم باطله، یک. دو این که این لاک مثل همین رژ لبه، فرق نمیکنه، مثل رژ لبه، این لاک زینت زن حساب میشه، آرایشه. خب شما وقتی که الان این خانم با این دستش لاک زدش میاد خرید میکنه و نمیدونم مغازه و این ور و اون ور و تاکسی و مثلا کم مونده که فقط دستاشو اینجوری کنه به همه آقایون نشون بده، پیداست دیگه، معلومه که در معرض نگاه مرد نامحرم باشه، چه رژ لب باشه چه مملاک انگوش باشه فرق نمیکنه.
حالا که این بس پیش اومد استاد، یه مقدار تخصصی تر صحبت بکنیم. این که من دیدم چون گاهی تو صفحات مام سوال میپرسن و اینها، این که مثلا حالا اگر خانومی یه لاکی روی انگوشش، این چه تحریکی میکنه برای مرد؟
خب
چه تحریکی؟ اصلا تحریک کننده نیست، یعنی استدلالشون این
نه 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 اب نداره. من اصلا دوست دارم بحثای چالشی داشته باشیم، اصلا رسانه بیاد بحث چالشی نه نه ببینید فرق میکنه، موضوع تحریک یه موضوع دیگه است. خب اون این است که میگیم اصلا این خانم جوری داره راه میره، اصلا طرز راه رفتنش، کفش پاشنه بلندش، این تق تق کردن کفشش،
بله،
این کاری میکنه که این مرد نامحرم وایس توجه بکنه. این خودش یه بحث جداست. یه وقتی که نه، مثلا تو حجاب بگم، شما چرا لاکو میگید؟ من تو حجاب بگم،
بله،
تو حجاب ببینم اگر این خانم 10 تا دونه تا 5 تا تارموش بیرون باشه از روسری، این تحریک میکنه؟ 5 تا نمیگم نصف موی سر، نه نه تحریک نمیکنه، ولی خب حرامه. چرا؟ چون این اصلا موضوعش تحریک نیست، این موضوعش چیزی دیگه است، دلیل چیز دیگه میگه و اون چیه؟ آیات قرآن، روایات میگه که باید این خانم تمام اندام خودش از سر تا پا را به جز دو عضو بپوشانه. این کار به این تحریمه. میایم سراغ همین چیزی که شما میگی،
لاک.
بله، چرا لاک نزند؟ چرا رژ نزند؟ اینم باز بحثش تحریک نیست. پس چیه؟ این است که دلیل داریم که زن با آرایش و زینت در صورت و دستها جایز نیست در معرض نگاه مردان نامحرم قرار
بگیره. درست. پس دیگه اینجا معیار؟
نه نه، معیار اصلا نیست.
بسیار. خیلی ممنون، متشکر. لحظات پایانی برنامه است. خواهرمون زهرا سادات از تهران پشت خطن. ببینیم سوال ایشون چی هست. خدمت شما خواهر بزرگوار، سلام عرض میکنم. بفرمایید. بله. بسیار خوب. ظاهرا سوال پیامکی ایشون برای ما فرستادن. خب عرض شود که گفتن دو تا سوال از خدمتتون دارم. من در نماز سجده صف بهم واجب شد، ولی نماز رو تمام کردم و فراموش کردم سجده رو به جا بیاورم، چی کار کنم؟
اشکال نداره، نمازشون درسته، بعدن سجده صف رو انجام میدن. حالا یا بعدن بعد از یکی از نمازها، یا نه اصلا همون وقتی که یادش اومد وضو داره، میگه بله وضو دارم، همون رو به قبله وضو داره، 7 عضو رو روی زمین میگذاره، پیشانی رو مهر میذاره، سجده صفش انجام میده.
حتما لازم نیست بعد از یک نماز باشه؟
نه نه، لزومی نداره. نه،
بعد اون موقع وضو اینا میخواد؟
بله بله، وضو میخواد. بله.
سوال دوم خانم خواهرمون زهرا سادات از تهران که من فهمیدم که به صورت تلفنیه، بعد دوستان گفتن پیام فرستادن. در صورتی که مادر فوت کند و از ایشون مقداری طلا به جا مانده، این طلاها باید به همان صورت 2 برابر پسر و 1 برابر دختر تقسیم شود، یا طلاها تنها برای دختر هاست؟
نه، من نمیدونم، یکی از اشتباهاتی که توی احکام بعضیا تو ذهنشونه اینه که طلاها مختص دختران است. نه، اینجوری نیست، طلا و غیر طلا نداره. میدونید این اشتباه منشأش چیه؟ احتمال میدم اینو بسوره، میگن چون که اگر پدر از دنیا بره، بعضی از وسایلش مال پسره، مال پسر بزرگه است، که بهش میگن حبوه. پس بنابراین مادرم از دنیا بره، بعضی از چیزهای اختصاصیش، طلا اختصاصیه، اینم به پسران نمیسته، به دختر میسته. نه، اینجوری نیستش. اونم پسر که گفتن حبوه بهش میرسه، از اون طرف هم گفتن که یالا وایسا نماز روزه پدرت انجام بده، این در مقابل اونه. بنابراین طلاها به همه میرسه، جز ترکه است، یعنی جز اموال میت تقسیم میشه طبق قانونی که پسر 2 برابر دختر میبره.
درست. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور، استفاده کردیم و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو همراهی فرمودید. بازم یادآوری میکنم که از طریق صفحه اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد وآل محمد.